چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گل بارون، به فریادش نرسیم شده داغون. تو ساحل ها پر از غم ها میخونیم از لب خشکی کارون. هر روز تنگ غروب تو شهر ما، چه بوی گندی میاد نهر ما. زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با غصه و غم زمونه تی. چه خوب و قشنگ بود لب کارون، چه گل بارون میشد وقتی که میشستن دلدارون. والله کو قایق ها که دور از غم ها.
در روزگار ما خیلی ها دوست دارن گناه بسیاری از مشکلات آبی را گردن تغییرات اقلیمی بیندازند، اما نقش انسان ها چیست؟ حوزه کارون را تغییرات اقلیمی خرابتر کرد یا ما انسان ها؟ تغییرات اقلیمی کارون را آلوده کرد یا باز هم ما انسان ها؟
پرهای مختلفی به وجود اومد برای اینکه آلودگی و آلایندگی این گروه رو کنترل بکنن، اما به دلایل مختلفی این اقدامات شکست. ریشه آلایندگی ها در رودخانه کارون رو به طور کلاسیک و سنتی به سه قسمت تقسیم میکنن. آلاینده های کشاورزی که بیشترین نوع آلایندگی در حوزه کارون هستن، 48%. آلاینده های صنعتی 23%. و فاضلاب های شهری هم در طبقه بندی دیگری از این آلاینده ها قرار.
تصفیه فاضلاب نه تنها منابعی برای ما ایجاد میکنه برای مصرف روزمرمون، تاب‌آوری ما رو اصطلاحاً به مرور افزایش میده. یعنی اگر اتفاقی بیفته کم و زیادی بشه در میزان بارندگی، یا حالا یک سال خیلی خشکی داشته باشیم، حالا چه کوتاه مدت چه دراز مدت فرقی نمیکنه، حداقل ما گزینه‌های جایگزینی داریم. ما وقتی در یه منطقه مثل اینجا به خاطر حالا این تصفیه آب، تزریق آب زیرزمینی، منابع زیرزمینی سالم داشته باشیم، یعنی که شما به یک منبعی در اختیارتون هست که اگر روزی برای یه زمانی برای 3 سال 4 سال خشکسالی خیلی شدید پیش اومد یا اتفاقی افتاد که از نظر منابع خیلی محدود شدین، اون موقع بریم به سمت مثلا آب زیرزمینی. پس این در واقع یه جور هم پایداری رو بیشتر میکنه و هم تاب‌آوری ما رو در مقابل اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته. شما الان نگاه بکنیم به ایران، در بیشتر مناطق آب زیرزمینی ما تقریبا و حتی خیلی زیادیش از بین رفته. سطح آب زیرزمینی 10 متر، بعضی جاها بیش از 100 متر افتاده پایین در مدت کوتاه، شاید در حد 20 سال. این یعنی این که ما در شرایطی که هستیم، اگه یک دفعه 2-3 سال خشک پیش بیاد، اون آب جایگزین برای حداقل ها حتی قرار از کجا بیاد؟ شاید ما واقعا به مشکلات بزرگ اجتماعی بر بخوریم اگه اون اتفاق بیفته. وقتی شما این منابع رو دارین و منابع تجدیدپذیر رو بیشتر استفاده میکنین، منابع طبیعیتون هم فرصت بهتری پیدا میکنن که اینا اصطلاحاً برگردن به حالت نرمال و اینها مثل اون حساب بانکی شما باشه برای روز مبادای شما. عملا یک جور ترکیبی از این که نیازهای روزمره شما رو برطرف میکنه و هم این که کمک میکنه که شرایط منابع طبیعی شما اصطلاحاً در شرایط خوبی قرار بگیره برای روز مبادا.
باید گفت که با توجه به افزایش جمعیت ایران، با توجه به فشارهایی که بر منابع طبیعیمون آوردیم، با توجه به تغییرات اقلیمی و خطراتی که این تغییرات برای ایران و فلات مرکزی ایران ایجاد می‌کنند، ما عملاً چاره‌ای نداریم. باید به سراغ راهکارهای پیشروی مثل تصفیه و بازچرخانی فاضلاب بریم.
آبم و دارم پیش استی با من، از کل تا لایه پا و تن و باسن، ظرف کسی فیزن رخت و جراباتو روم به دیوار حتی شرط ماندوزاتو. اگه حالتون خرابه حق دارین چون فاضلابم، میخوام کامبک بزنم تا ببینی چه گود جابم، بذارین تصفیه بشم امروز امکان پذیره، برگردم به چرخ بازم وگرنه که فردا دیره. آبم بو ندارم واقعی خواب نیست، این زندگی از نوست بدین به هم تندیست، هرچی آتش قل بود دیگه شد سر به نیست، شخصا امیدوارم حفظ محیط زیست.
پروسه تصفیه فاضلاب پروسه حالا هزینه بری هم هست به خاطر اینکه برق احتیاج داره، تکنولوژی احتیاج داره، ولی در مجموع پروسه‌ای هست که درآمدزایی هم میکنه، به خصوص وقتی شما به اثرات جنبیش نگاه میکنین، وقتی که شما به سلامت جان، فقط بحث پول و اون عدد و رقم، اون آبی که بالاخره تصفیه میشه فروخته میشه، ولی فقط اون پولی که شما برای اون آب میگیرین نیست. وقتی شما یک محیط زیست سالم دارین، چه عددی چه عدد و رقمی روش میذارین، اون تقریبا قابل عدد گذاری، عدد رقم گذاری نیست. و ما داریم به آینده نگاه میکنیم، به نسل‌های بعدی، و اینکه ما آب و امروز چند میفروشیم خیلی مطرح نیست، اینکه چقدر داریم پول در میاریم امروز از این فاضلاب مهم نیست، اینی که ما داریم خودمون رو در چه شرایطی قرار میدیم و چه جوری داریم خودمون رو برای 20 سال آینده، 50 سال، 100 سال آینده آماده میکنیم، اون مهمتره. به اون دیمنشن قضیه که اگه نگاه بکنیم، تکنولوژی های مانند این واقعا بدون قیمت هستن عملا.
So geologically this entire area is an aquifer. It's a huge aquifer. Our job is to recharge that aquifer and prevent the ocean from coming into that aquifer. So we have a line of wells at a sand spot where the river is, pushing the salt water out. The rest of the water goes up to these lakes. There's some wells in the middle, but all the water then goes into that aquifer. The aquifer is then made available to the 21 cities and agencies we serve. They can pump the water out and reuse it. The biggest improvement to the environment is the lack of taking water and importing it in from elsewhere. Before we started this project, the groundwater replenishment system, Orange County was able to recover 35% of its drinking water from the aquifer. The rest had to be imported. This year, it's 85%. So instead of paying energy and having the carbon emissions to create the electricity to pump water from the Colorado River, about 300 miles away, or from the State Water Project, 300-400 miles to the north, we now make it locally using less energy, and it's a higher quality water because it doesn't have any of those dissolved solids. So when we turn on our taps, we don't get those white calcium or lime buildups. The water quality is much higher.
بسیار از کارشناسان معتقدند که با تصفیه فاضلاب و تغذیه مصنوعی آبخانها با فاضلاب تصفیه شده میتوان تعادل بسیاری از آبخانها را حفظ کرد و مانع نشست بیشتر شد. برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی آبخوان‌ها را یکی یکی کشته و زمین را به نشست محکوم کرده.
من یک کشاورزم. من الان زمینم دو نصف شده. نصفش که از کار افتاده که دیگه محصول نمیده. آره، بقیش هم مثل یه چیزی ناقص شده دیگه، یعنی نصفش افتاده این ور، نصفش افتاده این ور، تا میریم آب رد کنیم بریم اون ور آب بدیم، دوباره از زیرش نشست میکنه، آب فرو میره، زحمتون هدر میره.
وقتی شما آبی رو از درون میوهی بکشین، میوه جمع میشه، مچاله میشه، این طبیعته. وقتی آبی رو از درون زمین میبکشین، این که وکیوم میگذرن، این جسم فشرده میشه، زمین فشرده میشه، میره پایین، و اثرات این فرونشست رو کشاورزان ما به صورت شکاف‌های متعدد میبینن. به من گفتن یه زمانی ما 27 بار در سال سیفیزات میچیدیم، الان 3 بار یا 4 بار بیشتر نمیتونیم. زمین رو به صورت غرقابی آبیاری میکنم، هم از نظر شیوه آبیاری هم از نظر اون پرت آبیمون زیاده. نتیجه چی میشه؟ فشار بر آبخوان زیاد میشه، ما آب زیادی رو نیاز پیدا میکنیم، آب افت میکنه و این قضیه تا اتمام این لایه آبدار تشدید خواهد شد و اثرات شدیدتر هم خواهد شد. در تمامی استان‌های کشور و به ویژه در مجاورت سکونتگاه‌ها ما فرونشستیم. نزدیک به 50% جمعیت کشور ما در روی چنین پهنه‌های فرونشستی و یا در مجاورت اونها زندگی می‌کنند. این شاید عدد تعجب برانگیزی باشه. نکته ناراحت کننده اینه که متاسفانه جاهایی که تراکم جمعیتی بالا داریم فرونشست زمین اعداد بیشتری داره. نرخ فرونشست زمین بر اساس آخرین بررسی‌های خود ما حدود 17 سانتی متر در سال، این عدد خیلی بزرگه. من فقط میخوام یه آمار جهانی رو بگم، حدود 3-5% پهنه‌های فرونشستی در کل دنیا عددی بالای 10 سانتی متر است.
اسرائیل دهه هاست که برای تامین آب شرب از آب شیرین کن استفاده می کند، اما آب شیرین کن ها تامین کننده آب کشاورزی نیستند، بلکه وقتی آب شیرین از سوی شهروندان مصرف شد، فاضلاب باقی مانده تصفیه می شود و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. می گویند بیشتر از 90% فاضلاب اسرائیل تصفیه می شود. این تصفیه در حدی است که بتوان از آن در کشاورزی استفاده کرد. اگر در اسرائیل آب شور دریا را شیرین می کنند و به شهروندان می رسانند و فاضلاب و پساب باقی مانده آنها تصفیه شده و به کشاورزان می رسد، آن هم نه مجانی، اما در کشور ما آب کارون را به بهای ناچیز به طرح توسعه نیشکر می سپارند و طرح توسعه هم آب را چنان آلوده می کند که شورابه باقی مانده همراه با مواد سمی دو مرتبه به کارون باز می گردد و کارون آرام آرام قدرت خودپالایی خود را هم از دست رفته می بیند.
شرکت های بزرگ تجاری که به عنوان شرکت های صنعتی کشاورزی در این منطقه قرار دارن با خرید مجوز ها یا همینطور در اهمال مسئولین محلی یا ملی اقدام به سرریز فاضلاب ها میکنن. یکی از مهمترین بازیگران این عرصه شرکت نیشکر هفت‌تپه است. ورود پساب های این کارخونه به کارون باعث شوری بیش از حد این رودخونه میشه.
جنوب کالیفرنیا احتمالاً شنیدین نسبت به شمال کالیفرنیا خشک‌تر هست و آب رو از بالا به پایین منتقل می‌کنن. البته اینا پروژه‌ای که سال‌های سال پیش طرح و برنامه‌اش ریخته شده، ولی خب بعضی وقتا خشکسالی در شمال کالیفرنیا هم هست و آب به اندازه کافی نیست که بخواد به جنوب منتقل بشه و اینکه هزینه‌اش زیاده. به مرور زمان با این سرمایه‌گذاری این نیاز به وارد کردن آب به مرور هی کمتر و کمتر شده، به میزان قابل توجه. یعنی اگه شما به حجم آبی که وارد می‌کنن اگه به سرانه حساب کنین الان خب خیلی خیلی کمتر شده و این نکته خیلی مهمیه. یعنی شما یک منبعی دارین که محلی هست و نه تنها داره به شما آب میده، داره آلودگی قابل توجهی رو از سیستم شما حذف میکنه و اون یک بعد بسیار مهم دیگه هست که اگر اون کار انجام نشه عملا شما مقدار قابل توجهی فاضلاب دارین که بالاخره باید اینو یا در لایه‌های زیرین زمین نگه دارین یا باید اینو به دریا بفرستین و به امید این باشین که طبیعت بخواد این رو برای شما تصفیه بکنه که طول میکشه، زمانبر هست و وقتی حجم ها خیلی زیاده جایی که شهرهای بزرگ داریم طبیعت فرصت اون رو نداره که تصفیه کنه این میزانی که در واقع شهر داره تولید میکنه. به خاطر همین نوعی تکنولوژی هست که هم از بعد محیط زیستی به ما امکانات قابل توجه میده و همین که منابع محلی ایجاد میکنه.
All of our work in California is really about efficiency and using less. Conservation. We back on Orange County Sanitation District, back in 2004, 2005, we're receiving about 240 million gallons of flow a day. Because of water conservation, because of new plumbing standards, more efficient clothes washers and dishwashers, and lower flow shower heads and lower flow toilets, we're down to 180 million gallons a day.
شما اگر با مسئولین آب صحبت کنین، یک نکته‌ای که تقریبا همه بهش اشاره میکنن اینه که به مرور زمان به خاطر این تکنولوژی و استفاده از آب‌های محلی عملاً اتفاقی که افتاده اینه که ما کمتر نیاز داریم به وارد کردن آب.
We have less flow because there's still import happening. In our job with the Colorado River being stressed, with Northern California going through droughts, we have to learn to live within our water budget. So we're trying to get down to the level where we're not importing. 15% still coming in. So we don't have the reuse concerns. We've adapted our systems for the lower flow. Our job is to maximize the overall recycling.
رودخانه‌ای که زمانی مقدس بود امروز به آبی گندیده تبدیل شده. بسیاری در حوزه کارون از جمله مدیران ارشد قدر آب را نمی دانند. هیچگاه به روزگاری مبتلا نشدند که شاید مجبور شوند همه منطقه را ترک نمایند.
در طول سالهای گذشته 8 نفر از مسئولینی که باید نسبت به مسئله آلاینده های کارون اقدام کردند به جرم اختلاس درگیر شدند و این منطقه پتانسیل بالایی داره برای اینکه فسادهای دیگری در این منطقه رخ بدن، بخاطر اینکه یک چرخه بزرگی از مقاماتی تصمیمگیری در اون منطقه قرار داره که پیوند بین حوزه صنعت نفت، حوزه گاز، انرژی و نیرو است.
فساد فقط مختص حوزه کارون و سرزمین ما نیست. آفریقای جنوبی هم تجربه های مشابهی داشته. اما یک خشکسالی باعث شد که دولت محلی و مردم با هم کنار بیایند و از پس خیلی از مشکلات برآیند تا شهری مثل کیپ تاون را نجات دهند. بین سالهای 2015 تا 2018 خشکسالی شدید نزدیک بود سامانه‌ای به نام کیپتن را نابسامان کند. سطح‌ها خالی‌تر و خالی‌تر می‌شدند و به خاطر وابستگی به آب‌های سطحی نگرانی مدیران آب بیشتر شد. کوین وینتر، استادیار دانشگاه کیپتن، توضیح می‌دهد که در آن دوران به دنبال راه‌هایی بودند که بتوان از هر منبعی تجدیدپذیر استفاده کرد که مشکلات آبی را به حداقل برسانند.
The antiretroviral drugs are found quite considerably in our rivers and our TB drugs as well as illicit drugs, as well as caffeine.
وینتر به نکته جالبی اشاره می‌کند. اینکه بسیاری از پساب‌ها و فاضلاب‌های شهری این روزها ترکیب شیمیایی متفاوتی دارند، آن هم به خاطر داروهایی که شهروندان مصرف کرده‌اند. ورود مواد شیمیایی و همچنین فلزات سنگین باعث شده که روش‌های تصفیه فاضلاب تغییر کند. بخشی از تجربه مدیران آب کیپ تاون در استفاده از حوضچه‌های تغذیه بود. حوضچه‌های تغذیه که زیستگاه جانداران مختلف هم بودند و هم سفره آب زیرزمینی را تغذیه می‌کردند و هم یار و یاور محیط زیست منطقه بودند. آبان گذشته گروهی از دانشمندان و کارشناسان و مدیران حوزه آب در کنفرانس روزنبرگ که در کیپتان برگزار می‌شد شرکت کردند. رئیس این کنفرانس دکتر سروش سروشیان، استاد نام‌آور دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین است. یکی از دلایل برگزاری این کنفرانس در کیپ تاون آشنایی مدیران و دانشمندان حوزه آب با تجربه‌های آفریقای جنوبی بود.
شب قبلش که هر روز بارندگی نمی‌شینا گفتن دیگه این حالتی نیست که بتونیم به اصطلاح فراموشش کنیم، بگیم خدا بالاخره میرسونه بارندگی رو. آمادگی داشتن، ملت شهر رو مشارکت عمومی گرفتن، مردم به اصطلاح استقبال کردن و دیدن واقعا اگه همکاری نکنن با تصمیماتی که از سطح دولت شهری و ایالتی منطقه میشه فردا هیچ آقا فوردرین هم نخواهند باشد و خود ما باعث شدن که تقابل تغییراتی به پیش بیارن و همکاری کنن و اون گرفتنشون رو استفاده آب اینا رو کم کنند و واقعا جدی بودن سرش اینقدر تونستن با همکاری مردم مصرف آب رو کم کنند که همون قدری هم تو صدا بود بیشتر بتونه برسون آب رو تا اینکه بالاخره بارندگی ها شروع شده.
یکی از بحث‌های مهم در سخنرانی مایک وبستر که اینک در بانک جهانی مدیر یک گروه ویژه است مطرح شد. تجربه‌های مدیریتی به هنگام خشکسالی در کیپ تاون.
My name is Mike Webster. I'm currently the program manager of the 2030 Water Resources Group, but I was the executive director of water and sanitation in the city of Cape Town.
چه عاملی باعث نگرانی شما برای مدیریت منابع آب شد؟
So the city experienced a drought, which was a 1-in-600-year event, which resulted in the city almost running out of water. So our dams went down to under 20%, and if they had reached 13%, it would have meant that the city couldn't provide water to its citizens, and that was dubbed day zero. The moment when the municipality couldn't provide water to households.
We got to a stage that the dams reached a collective capacity. The lowest number, I think, was around 16% or 17%. So at 13.5%, we would have hit the day zero. Scenario, so it got very close, and we were really saved by less water use by farmers. Largely, they donated at least 2 weeks of water supply into the system, and the fact that water conservation was very, very closely followed.
So the key that the city did to avert the crisis was to reduce our demand, and that was about putting in meters and leak detection, raising our tariffs and communicating extensively with the public on reducing water. But I think we learned a lot of other lessons from the drought as well. We learned that the city is affected by climate change. Our rainfall is going to reduce by 25% in the next 20 or 30 years. We also learned that you can't build your way out of a drought. There's not enough time during a drought to really respond. And we also learned that from that we need to be resilient going forward. We need to use not just rainfall, but groundwater, desalination and reuse for our future supply. And lastly, we've used the drought to build what we hope will be a world-class utility that funds itself through its own revenues and is customer oriented and is able to deliver services at the world class level.
این روزها در کشور ما خیلی ها به جای توجه به متاع با ارزشی به نام فاضلاب توجهشان را جلب آب شیرین کن ها کردند بدون آنکه بدانند چه بلایی بر سر محیط زیست خواهد آمد. دکتر سلیم ذکری استاد دانشگاه سلطان قابوس و یکی از کارشناسان سازمان خاروبار جهانی فاو درباره آثار منفی محیط زیستی آب شیرین کن‌ها در خلیج فارس صحبت کرد.
Water consumption should be going down. I mean in countries like Qatar, Kuwait we are talking about up to 500 liters per capita per day. This is really abusive and very high. So cutting down this to 250 to 200 and then 150 is going to cut down the demand on desalination, and this is the most important thing. Now, at the industrial level, at the production level, there has to be serious thinking about how to dispose the brine and how we have to reduce the quantity of brine going back to the sea. Even if the first stage, we are not going to go to zero discharge, but the trend should be zero discharge. And that's costly for the moment. And it is costly because these companies have never been requested to get rid of the brine. So they have been given free environment to dispose the brine in. Now, if constraints are imposed to these companies, they will come up with solutions.
زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با قصه و غم زمونه تی